بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که طاعت و عبادت همه شما بزرگواران مورد قبولی درگاه حق قرار گرفته باشه و خدا انشالله اگر تا این ساعت و این لحظه از ماه مبارک رمضان ما رو نیامرزیده انشالله به حق وجود حضرت صاحب عبان و فدا ما رو جزء مرحومین در این ماه قرار بده انشالله. تا آخر آیه 37 بحثمون پیش رفت، رسیم اول آیه 38. آیات رو با هم بشنویم، بعد انشالله بحثمون رو از ابتدای آیه 38 آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين
بسم الله الرحمن الرحیم بحث جلسه گذشته ما تا ابتدای آیه 38 پیش اومد و موضوع این بود که حضرت موسی علیه السلام با معجزاتی که خداوند بهشون عنایت کرد به سمت قوم رفتن اونها رو ارائه کردن و طبق معمول همون اتفاقی افتاد که برای همه پیامبرا افتاده بود اینا شروع کردن به تکذیب حضرت متهم کردن حضرت به این که ساحره و این چیزی که به عنوان معجزه آورده سحره و این که ما چیزی که پدرامون نداشتن و قبول نکردن و بهش ملتزم نشدن ما هم طبیعتاً قبول نمی کنیم یعنی وقتی چه این سوره چه سورهای دیگه مثل سوره مبارکه شعرا یه جای دیگه داستان پیامبرا رو میخونیم وقتی خدا میگه فلان پیغمبر رو فرستادیم ما آیه بعد و حفظم نباشیم مضمونش رو لااقل چی؟ میدونیم چیه مضمونش اینه که پیغمبر میره نرفته میگن بابامون اینو نگفتن، تو معجزه نداری، اینی هم که داری سحره، و همین روند رو میگیرن و پیش میرن. اینجا دو سه بخش داره این آیه و سخن و ادعای فرعون به سه بخش قابل تقسیمه. فرعون اینجا یه حرف به ملع میزنه به مردم که مشخصا میشه گفت قبطی ها هستن، چون اونان که حرف او رو بیشتر میپذیرن. یه مطلب رو به هامان میگه و یه مطلب هم به حضرت و ادعای رو در مورد حضرت مطرح میکنه. اینا رو جدا جدا بریم. قسمت اول به ملع و اون قبطی هاست، قسمت دوم به هامانه که بالاخره وزیرشه و امراستش حساب میشه، سومیش هم خطاب به حضرت یا در مورد حضرت. اول آیه میفرماید که وقال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری. برگشت به بزرگانی که خب طبیعتا قبطی ها هستن، گفتش که حالا این حرفاشو زد ولی واقعش اینه من برای شما غیر از خودم خدایی نمیشناسم. حالا با این حال الان نمیدونم میخوام تصویر کنم، حالا بالاخره این آقا تشریف آوردن یه بحثی رو مطرح کردن، جناب هامان اگه شما صلاح میدونید یه بالاخره کوره را بندازید و آجری بپزید و یه ساختمونی بسازید، من برم بالا نگاه کنم، حالا بالاخره ایشون میفهمن، نگاه کنیم ببینیم خدای ایشونم چجوریه، چه شکلی، چیزی هست نیست، بالاخره ادعایی که مطرح شده، اگرچه که من مطمئنم که ایشون دروغ میگن. لحن آیه اینه که عرض کردم. خب وقتی که میگه ما علمت لکم من اله غیری، این حرف مطرح میشه که ما میتونیم بگیم عدم الوجدان یدل علی عدم الوجود یا نه؟ میتونیم بگیم بله؟ چرا با ترس میگید؟ میتونیم؟ نه، عدم الوجدان لا یدلو علا عدم الوجود. این که من یه چیزی رو ندیدم، نشنیدم، نفهمیدم، دلیل بر نبودنش عدم الوجدان ندیدن لا یدلو علا عدم الوجود. شاید وجود داشته باشه، من ندیده باشه. اینجا یه بحثی مطرح میشه، علامه یه مطلبی رو مطرح میکنن، آیت الله جوادی اون مطلب رو نمیپذیرن. خب علامه میفرمایند که این که فرعون میگه که من ما علم تو یه خدایی غیر از خودم نمیشناسم، خب این به این معنا نیست که دلالت بر این میکنه یعنی خدایی غیر از من وجود نداره. میگیم چرا؟ علامه میفرمایند که چون که بعدش خودش به هامان میگه برو یه برجی بساز، من برم از خدای موسی خبر بگیرم. پس معلومه وقتی فرعون میگه ما علمت لکم من اله غیری، خدای شما جز من ندارید، ادعاش این نیست که چون من خدایی غیر از خودم نمیشناسم پس خدای دیگه ای نیست. چرا اینو میگید علامه؟ میگن چون که بعدش میگه که خب برو یه برجی بساز، من برم بالا نگاه کنم ببینم این موسی بالاخره خدا داره یا نداره. استدلال و ادعای علامه رو متوجه شدید؟ بله؟ یه بار دیگه بگم، یعنی من الان بگم اصول دین 5 تاست، دوباره بگم 5 تاست، یه بار دیگه بگم میگید بله، چون اصول دین 3 تاست، اصلا 5 تا نیستش. خب ببینید علامه میفرمایند که اینجا که فرعون، علامه طاهر رحمت الله علیه، وقتی فرعون میگه من خدای غیر از خودم برای شما نمیشناسم، منظورش این نیست که خدای دیگه‌ای وجود نداره، شاید وجود داشته باشه. میگم از کجا میگید اینو؟ میگن از این که در ادامه فرعون به هامان میگه شما برو یه قصری بساز، من برم بالا این قصر نیا کنم ببینم موسی خداش هست یا نیست. پس فرعون مدعی نیست که ندانستن یا ندیدن من دلالت میکنه بر نبودن. معلومه؟ خب ما میگیم که محل تأمل این حرف به سه دلیل. اول این که در سوره مبارکه شعراء آیه 23 اونجا وقتی بحث میشه در ارتباط با خدای حضرت موسی علیه السلام، ببینیم برخورد فرعون چیه.
اونجا فرعون برمیگرده جلوی همین اطرافیانش درباریان به حضرت میگه که بگو ببینم که آیه 23 آها حضرت موسی علیه السلام میاد و دعوت خودش رو ابراز میکنه فأتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین. این دوتا هارون و موسی سلام علیهم رفتن سراغ فرعون فقولا انا رسول رب العالمین، گفتن ما فرستاده خدای رب کی رب العالمین. سوره مبارکه شعرا آیه شریفه این الان 21 یه لحظه حواس شما هم باشه. چرا میخوام بگیم چرا فرعون الان تعجب میکنه و شروع میکنه مسخره کردن؟ اینا مشرکین، حالا غیر از اونایی که اصلا معتقدن هیچ مبدعی نیست و همینجور دو تا توده خوردن به هم، مشرکین قائل به اینه ما یه خالقی داریم، این خالق ما رو خلق کرده، خب رفته کنار دیگه کاری بعد از این خالق این وسط چی قرار داره؟ ارباب، رب باران، رب برف، رب باد، رب نمیدونم زلزله، هر چی هر چیزی یه ربی داره، یه مسئول، یه پروردگاری. خدا این بالاست، این ارباب وسطن، ما کجاییم؟ ردیف سومی. این بالاییه که خالقه توی امور عالم نقشی و دخالتی نداره، همه کار کیان؟ این ارباب وسطیان. این چه کاره ای؟ این اربابه؟ رب ایناست، این رب الاربابه، رب ایناست. خب این ارباب خدایان ما هستن، ما به عنوان طبقه سوم با طبقه اول ارتباطی نداریم، این معلومه. لذا کلمه رب العالمین معنا رب الارباب، ارباب بر ما، این که اولی بیاد به سومی بخوره معنا. این دو تا بزرگوار میگن ما فرستادهای رب العالمینیم. فرعون چی میگه؟ میگه که به شو بعد از اون تیکه که مسخره میکنه میگه که قال الم ربک فینا ولیدن ولبست فینا من امورک سنین و فعلت فعلتک التی فعلت و انت من تو همون نیستی همینجا نون و آب دون تو خودمون دادیم بعد اون کار رو بدو کردی رفتی اینا. اینا رو میگه حضرت پاسخ میدن. بعد قال فرعون و ما رب العالمین، این آیه 23 قال فرعون و ما رب العالمین. فرعون میگه حالا این رب العالمین کی است؟ حضرت میفرمایند که قال رب السماوات والارض و ما بینهما ان کنتم موقنین، خدای آسمان و زمین و هر چی که بین ایناست. فرعون چی میگه؟ قال لمن حوله الا تستمعون، به اطرافیان گفت میشن چی میگه؟ قال ربكم و رب آبائكم الاولين، میگه که خدای شما و خدای پدرانتون که قبل از شما بودن. قال دوباره چی؟ ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، اینی که به سمت شما اومده و به عنوان فرستاده خدا اومده این چیه؟ علیه بالله مجنونی اصلا، حواسی رب العالمین چی اصلا؟ مگه عالمین با رب ارتباط دارن؟ الکی چرا خود حرف میزنی؟ این فرعون وقتی که حضرت موسی علیه السلام در اینجا ادعا میکنن که ربی به عنوان رب العالمین وجود داره، فرعون چی میگه؟ میگه این مجنون، مطلقا وجود رب دیگری رو چکار میکنه؟ انکار میکنه، کسی رو به عنوان رب قبول نداره غیر از خودش. پس این که فرعون اینجا میگه من غیر از خودم الهی نمیشناسم، منظورش اینه که من چون نمیشناسم معتقدم پس نیست. این یک. دو، آخر همین آیه مکتوب، آخر همین آیه و انی لعظنه من الکاذبین. زن در قرآن گفتیم به دو معنا به کار میره، چی بود؟ گاهی اوقات زن به معنای یقینه، گاهی اوقات به معنای زن و گمانه. مثلا و زن نو انهو واقع اون به هم، اون جایی که همین بلند میشن 70 نفر بعد موسی علیه السلام میرن و میگن باید خدا رو ببینیم، وقتی اون تیکه سنگ میاد بالا سرشون و زن نو انهو واقع اون به هم، این زن نو ای قنو، یعنی یقین کردن که الانه که بیفته. این زن به معنای گمان نیست. گاهی اوقات هم زن به معنای چیه؟ گمان ان بعض از زنه اث. خب اینجا انی لعظنهو، این زنی که اینجا اومده به چه معناست؟ یقینه. من بعد میگم که روایت تاریخی هم که در این مورد اومده چیه و فرعون چه بساطی درست میکنه سر اینکه کاخ بساز و اینا. اینجا میگه لعظنهو من الکاذبین و با یقین میگه دروغ میگه موسی. نکته سوم، آقا پس این فرمایش علامه رو چیکار کنیم؟ بالاخره فعوقد لی یا هامان و علتینه فجعلی سرها. بالاخره فرعون به هامان گفته که برو یه قصری بساز، من برم بالا نیا کنم ببینم خدای موسی کیه، چیه، چه شکلیه مثلا. اینو گفته. برای این نکته باید به یه چیزی دقت بکنیم که تو قسمت بعد میرسیم که ما در چه بازه زمانی قرار داریم که فرعون به هامان میگه تو برو این کارو بکن. بعدم با اون اتفاقاتی که توی روایت تاریخ اومده، بعضیا میگن یه زمین بسیار وسیعی رو بر اساس روایات به این کار اختصاص دادن، 50,000 نفر مشغول کار شدن، 50,000 نفر مشغول کار شدن و فرعون گفت درهای خزانه مصر باز بی محدودیت، هر چی لازمه چی خرج کنید. برای چی؟ باید تو قسمت بعد برسیم که زمانی که این اتفاق داره میفته چه زمانیه، برای چی همچی کاری میکنن. خب میگه که ما به اینها، به هامان گفتیم که برو یه چنین کاری بکن. برای چی؟ خب فرعون که در موزه قوت، اون برم با حضرت برخورد بکنه تمومشه بره. برای چی همچین دستوری داد، همچین هزینه شد؟ بعد با همون بساطایی که میگن به وجود اومد و این روایتی داریم که فرعون رفت بالا شالا چی شده اینا عرض میکنه. خب فرعون برای چی اینو گفته؟ فرعون مطلقا قصد جدی از این حرف نداشته، فقط مجبوره که الان اینو بگه چون امروزیش کنیم، چون تحریمه. از چه جهت؟ زمانی بر فرعون رسیده که پچ بین مردم زیاد شده، که حالا چرا عرض خواهم کرد. فرعون از این که میگه، لحن اولی که ترجمه کردم یادتونه، آقای آمان حالا بالاخره تشریف آوردن بزرگوار و اخویشون میفرمایند که ما یه خدایی داریم، شما حالا زحمتی بکشیم بالاخره یه برجی بسازین، ما بریم بالا یه خبری بگیریم. اگرچه که مطمئنم من دروغ میگن، حالا دیگه گفتم به احترام ایشون یک بحثی لحنو دارین. توی غیر از مسخره کردن مطلقا قصد جدی نداره فرعون. بعضی وقتا مثلا ما از کسی خواهش میکنم یه کاری بکن، میگم خواهش میکنم، یه دقیقه خیلی خواه. این معلومه از اولم که داره این کار انجام میده بهش اعتقاد نداری، یه قصد جدی نداری برو بذار من واقعا نیا کنم، اگه دیدم خودش اون بالاست خب بگم من پذیرفتم. قصد جدی نداره به دلایلی که توی قسمت دوم آیه و خطاب به هامان خواهیم گفت. خب عدم وجدان دال بر عدم وجوده. بله، این که کجا عدم وجدان دال بر عدم وجوده فقط در مورد خداوند صدق میکنه. مثلا اونجایی که یه عده میگن که بله خداوند، نمیدونم این خدایان در عالم هستن، قرآن میگه اتنبئون الله و ما لا یعلم. آره شما دارید به خدای خبر میدید، اتنبئونه از چی میده؟ از نبأ، یعنی یه خبری دارین به خدا میدین که خودش خبر نداره. مثلا خدایا تو که نمیدونی پشت این در چه خبره، الان پشت این در مثلا یه دونه میز گذاشتن، تو که اینه دیگه نمیدونی. خدا میگه برای شما پشته، برای من پشت نیست، همه جا برای من روه، من چیم؟ محیطم، به همیشه احاطه دارم، چیزی برای من مخفی نیست. مثلا شما میگی من پشت اون در مثلا اون وسیله رو گذاشتم، برای خدا که پشت، خدا هم اون بر برش روه هم این بره، چون کجاست خدا؟ خدا اون بره یا این بره؟ همه جا هست، اون من ورائه محیطه. اما اینجا فرعون برای خودش از سنخ احاطه خداوند قائله. اینو از کجا میگید؟ از استدلالایی گفتیم و از اون چیزی که از فرعون میدونیم. او معتقد به چیه؟ معتقد به اینه که انا ربکم الاعلا، من ربکم الاعلا. لذا وقتی میگه ما علمت لکم من اله غیری، یعنی ما علمت، یعنی لم یوجد الهن غیری، غیر من خدایی پیدا، این که من نمیدونم یعنی نیست، چون علم من کامل احاطه داره. نظر فرعون اینه توی آیه. این قسمت اول خطاب به کی؟ قال فرعون یا ایها الملأ، این به ملأ، به اطرافیانش و اونایی که میخواد به عنوان کارگزار خودش با خودش همراه نگه داره و سرشون رو کلاه بذاره. قسمت دوم آیه خطاب به کیه؟ خطاب به هامان. یا هامان چکار کن؟ فاوقد لی علی تینه فاجعل لی صرحا، بر من حالا مثلا یه که میگه بر گل آتش بیفروز و اینا، که نه اصلا این بوده که مثلا حالا اون موقع هر چی که بوده آجر مثلا امروزی یا حالا هر چی که بوده اینا درست کن. این که اون موقع این چیزا نبوده، نبوده، این اهرام چجوری ساختن؟ هنوز که هنوز بشر مونده که اینا چطور 147 متر فقط ارتفاع، حالا اگه چه دمت دوچار فرسایش شده، یه چنین چیز معظمی رو در اون زمان اینا با چه صنعت و با چه تکنولوژی و تکنیکی ساختن؟ خیلی مهمه ها چیز. و اون مقداری که اومده گویا این بوده که اینا آدم ها رو مجبور میکردن با یه صعوبت وحشتناکی اینو بسازن. خب و چقدر آدم بریم که لای اینا له شدن. آقا اینی برای کار ساختمونی آدم کشته شده، تعجب میکنی؟ آره تعجب نکن. همین الان 1394 کجا؟ قطر، برای جام جهانی 2022 تو ساخت ورزشگاه تا الان چند صد نفر چی؟ کشته شدن. سال 2015 کشته شدن. بعد شما چند هزار سال قبل از میلاد تعجب میکنی که مثلا چرا همچین اتفاقی افتاده؟ اون براش مهم این بود که این بنا ساخته بشه. حالا اینکه چقدر آدم مردن، خب مردن که مردن، به درک مردن، اصلا مهمی. یعنی بعضی وقتا آدم فهم کنه ها جان انسان ها، جان انسان ها برای شما، برای کی داریم حرف میزنیم؟ آدم که اصلا جان انسان ها مهم نیست. اون جایی که مثلا نمرود یا درستش نمرود، حضرت ابراهیم علیه السلام میگه انا اوهی و این میگه خدای تو زنده میکنه منم میگه، یه بیگناهی که هیچ کاری بیاری سرش قطع میکنه. چقدر حضرت ابراهیم اونجا قصه میخوره که آقا این آدم بیگناه بود. فرعون میگه نمرود میگه نه من مثلا میخواستم بگم این الان باید زنده ایمون کشتمش، خب این که محکوم به اعدام اینو ول کنید، منم اوهی و امید میکنم. خاک بر سرت با اون استدلالت. حضرت گفت خیلی خوب، خدای من خورشید از مشرق میره به سمت مغرب، حالا تو اگر از میگی فعت بها من المغرب فبهت الذی، استدلال یاد بگیرید، باقلوا به این میگن. خب بسیار خوب اینجوریه، من این یاد بگیرین چطوری یه کاری میکنه که زبون طرف مثل الوار تو دهنش خوشه. خیلی خوب اینجوریه، هر کار خودم میکنم تو هم میتونی بکنی، خدا از این تو از این بر بیار. مثال دیگه هم میشد، یه کلاس میدیم کسی گفتش که چی؟ اگه نه یه نفر یه چیزی در دفاع از نمرود گفت، بعد من به دفاع از ابراهیم یه چیز گفتم، باز فبوه تلذی آمن شد، این دفعه یه مؤمن مبعوث شد. نمیدونم چی بود، یکی از شما بود حسن اون نمرود زمان؟ ها و پاسخ خدا باز میتونست این باشه، این نبوده، یه چیز دیگه گفتن. خب پاسخ میتونه بگه بسیار خب شما از شرق میاری به غرب، پس هم به کار شما، یه بارم به خاطر معقب به شرق ببر. خب کاری نداشت که نمرود تو قوطی کنه آدم. حتی خب برای ابراهیم علیه السلام خیلی شیرین تر بود. به هامان چی میگه فرعون؟ میگه که فج علی سرحن، یه برجی بساز. چهار تا نکته رو بگیم. معنی سرح چیه؟ سر به معنی برج اومده، ولی همراه باشه معنی شفافیت هم هست. مثلا میگیم تسریح میکنیم، یعنی شفاف سازی میکنیم، خیلی مثلا پرده رو میزنیم کنار که خیلی مطلب رو باشه، مثلا معلوم باشه، ابهام و اجمالی نداشته. معنای سرح اینه خب که یه تسریح و شفاف سازی باشه. از چه جهت میگه فجعل لی سرحن؟ اینجاست که این برجی که میسازی خاصیتش اینه که همه چی رو برای من روشن و شفاف کنه. پس یعنی باید بسیار چی باشه؟ بلند باشه که من وقتی روی اون میرم چیزی مانع دید من و اشراف من. از این جهت میگه فجعل لی سرحن، تسریح سر به این خاطره، جای بلندی باشه که من به واسطه اون بر همه چی سلطه داشته باشم و چیزی بر من مسلط نباشه و مانع نباشه. این معنای صرحه. نکته دوم ریشه این نگاه. ببینید بزرگواران، فرعون اینو میگه، یه دم دارن میشنون و کسی حرف نمیزنه ولو از اون اطرافیانش. حالا مثلا پیشنهادی بدن، نکتهی بگن، این مال چیه؟ این مال یه عینکیست به نام حسگرایی صرف. ما چیزایی رو قبول میکنیم که یا ببوییم یا بچشیم. کسی اگر معرفتش منحصر در معرفت حسی صرف شد، میگه من تا این پنجتا اتفاق نیفته به چیزی ایمان نمیارم و معتقد. این برمیگردی میگه من باید خدا تو ببینم. بسیار خوب. بقیه چی میگن؟ بقیه هم همراهی میکنن، چون همین گرفتاری در مورد اونا هم هست. ریشش همون چیزیه که بعدن حتی یاران حضرت موسی هم علیه السلام دوچارن، میگن لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن. میگن ببین موسی، یعنی چقدر پر روان اینا، از آب رد شدن، اون معجزات رو دیدن، حالا اومدن تازه اینا خواستن، اومدن میگن که شرمنده، یا باید قشنگ خدا رو علنن ببینیم یا ایمان نمیاریم. لنن میارن، اگرچه که این معبد نیست، چه مؤکده، یعنی زماندار. لن حتی، یعنی که خدا رو ببینیم ایمان میاریم. پس موسی میگه شما خجالت نمیکشید؟ میگن نباید ببینیم ما، که اون اتفاق چیز میفته و اینا میمیرن از ترس و بعد دوباره ازت اینا رو زنده میکنه. این حسگرایی صرف مال چیه؟ خوب دقت بکنید، این حسگرایی صرف یه مشکل علمی نیست، یه مشکل عملیه. و الا خود قرآن میگه و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم. اینا قشنگ میدونستن که حق با حضرت، کامل میدونستن. یا جای دیگه حضرت به فرعون میگن لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. تو خودت خوب میدونی فرعون که ما انزل هؤلاء، اینا رو کسی نفرستاده مگر خدای آسمان و زمین، اما یه منفعتی داری میخوای قبول نکنی. حالا اینجا همون نکته که قبلا عرض کردم که انسان یه منفعتی داره، یه حرف حقی رو میخواد قبول نکنه. خب این فرعون لامصب اینجور بوده، جسارت نیست یه چیزی عرض بکنم. بفرمایید استاد، خود لامصب چی؟ ما رو میگی؟ برای شما خود لامصب هم چی؟ من اینطوری نیستم. یه جای حق آشکار میشه ولی اینجا کم آوردن به صلاح نیستش. بله حالا اینم میشه، خاطره خاصی تو ذهنتون مرور نمیشه که یه اشتباهی میگیم بعدی که درستشو میگه، حالا اینم میشه. ببین غیر از این فقط همین میشه، بی خود نگو اینم میشه، یعنی اونی که من گفتم حالا درسته، اینم بالاخره یه نظریست. نخه، فقط یه نظر، اونم همین که این داره میگه، حرفی که شما زدی اشتباه بود، دیگه نگفتم مزخرف بود. خب همین که میگه درسته، چقدر حس خوبیه. خدا شما که دارین انشالله به من بده، به شما هم بیشتر بده. حق، یعنی همیشه آغوش انسان برای حق باز باشه. این چشم پذیرفتم انجام میدم، بعد خدا میگه این کیف میکنه، بعد ملک میگه داشته باشین جوون ها، غرور و فلان ایناش هست، اما حق میگم آقا یک بغلی برای حق باز میکنه، یک لبخندی به حق میزنه، یک آرامش و شیرینی تو دلش وجود میاد. به این بدین، یه چیزی به این بدین، بعد میگه خدا همه چی میده. حق پذیری. آقا من عجب، من تا اینجا اشتباه میکردم، نمیدونستم، درستش میکنم، خورد شدم. خورد نشدی، دایفی ملکوت سماواته عظیما، تو آسمونا تو الان خیلی گنده شدی، همه دارن تو رو نشون میدن، یه دونه اخترب اینه. بعد اینکه مقاومت کن، نه فلان بم، تو همه چی، تو بحث اعتقادی، تو بحث سیاسی، تو بحث علمی، تو هر چی، اینجوری بود با اطمینان. یه بار گفتم یه جایی بودیم، یعنی خدای بس شد که گرمترین نقطه، گفتم براتون گرمترین نقطه کره زمین کجاست؟ من گفتم دقیق نمیدونم ولی گمان میکنم مثلا صحرای مرکزی افریقایی نباشه. یه بنده خدایی گفت نه، کویر لوت، یه جایی 80 درجه برای بری... چیش بریانک؟ دندون بر... گندم بریانک
یعنی بریون
میشه. آها فکر کردم اونجای جاییه مثلا میدونم. نه یعنی کسی اونجا مثلا مج... روستایی چیزی مثلا گندم بریانک چون مردم اونجا خودشون بریون میشن. آه اون محدوده که 80 درجه است محدوده کوچیکیه. شما آتش بردین؟
بله.
شنیدین؟ رفتین؟
بله.
همونجا 80 درجه؟
نه
نه زمستون. ها زمستون مثلا 60 درجه بالای سپراره؟
بله.
من شنیدم من میگفتم مثلا شما کافی پاتو بذاری رو زمین کفش چیز میشه بذاری آب میشه تو خب با نمکه دیگه مثلا آدم کفش اگه میخواست اثرش باز بکنه بره اونجا زود باز بشه شما علاقه من کفش زیاد داشته باشی کفش هم خراب شه کفش دیگه برام بخرم از اینجا شاید منطقه خوش کارکردی باشه یحتمل البته عرض کنم که حالا گفتن اینجوری کنم گمان نمیکنم من فکر میکنم صحرای مرکزی افریقا حالا یارو بدبخت نمیتونم که ثابت با... نه مردش اونجا چند درجه است میگه 80 میگم صحرای مرکزی واقعا 81 درجه است از کجا معلوم برو اونجا دماسنج ببر ببین بهش گفتن وسط کره زمین کجاست گفت اینجا گفت کجا هم گفت قبول نداری مت کن بابا حالا این برگشت گفت گرمترین منطقه کره زمین اونجاست منم نمیدونستم آدرس شما درد نکنه یه چیزی به اطلاعات کبیر لوت بعیده گمان نمیکنم با توجه به اطلاعات مثلا ژئوپلیتیکی که من دارم و استراتژی ای غزال این الان هم اطلاعاتش دقیقه بپذیر اینقدر ای اما اینطوری نکن بپذیر آقا اونجاست دست شما درد نکنه تشکر بومیزی یاد گرفتی و بگو خوشحالی تو از چیزی یاد میگیری ابراز کن تا این نفس کوفتی خورد شه بعد این مطلب که یاد بگیریم اینجوری نگاه میکنیم آفرین خوب میگویی سلام. چرا بالا نگاه میکنی یاد میگیری ابراز کن تا نفس این افسارش دست تو باشه به نفس بگو الکی تیز نکن خیلی ممنون دستون درد نکنه کامل متوجه شدم آتیش میگیره شیطون وقتی یه جوون اینقدر حق طلبه ریشه این نگاه حسگراییه اونایی که میگن فقط باید ببینیم تا بپذیریم بعد عقلشون رو ملاک میکنن به نظر ما تو این گرما روزه گرفتن عقلی نیست لطمه زدن به بدنه بعد تو چقدر بدن تو میشنسی من خالق این بدنم میگم بگیر برات مفیدم از سومو تصحو سالم میشید یه گرفتاری این وسط داریم آقا ما روزه میگیریم چون فلان پزشک غربی یا فلان دانشمند غربی گفته که نمیدونم این باعث سوختن نمیدونم چه چیزهای اضافی میشه و باعث این میشه این اگر این دانشمند نمیگفت شما روزه نمیگرفتی خدا گفته نمیگیری آقای دانشمند نمیگیری آقای دانشمند غربی سه غایت ساخت چی بوده فرعون میگه من برم این بالای قصر نگاه کنم ببینم خدای موسی کجاست هست نیست چه شکلیه اینجا عده گفتن که آقا این عرف مسخره ایه و استفاده هم کردن برخی اینجوری که آقا قطعا ساخت برج در دستور کار نبوده میگیم چرا؟ خب میخوای خدای موسی رو ببینی برو از روی کوه ببین چرا برج بسازی؟ میگیم عزیز من توی مصر توی این منطقهی که فراعنه بودن اینا کوه مصر کشور کوهستانی نیستش به بنده خدایی گفتن توی دریا داری شنا میکنی یه کوسه دنبالت بکنه چیکار میکنی؟ گفت از اولین درختی که جلوم باشه میرم بالا گفتن وسط دریاست درخت نیست گفت آقا مجبورم میفهمی مجبورم حالا قضیه اینه که مجبورم باشی کوه تو مصر از تو زمین در کوه در کار نبوده اما یه نکته دیگه داریم تو برخی از روایات اومده برخی مفسرین اینو گفتن که حالا اینجا اشاره نشده اون اینی که فرعون نمیخواست بره بالای برج خدا رو ببینه میخواست بره بالای برج اینجور نقل شده گفت من برم از بالای برج نزدیکتر ستاره ها رو ببینم از نظم کواکب به این نتیجه برسم که آیا سیستم کواکب میگن یه خدای دیگری هم به نام خدای موسی هست یا نیست نه اینکه خود او رو ببینم برم به ستاره ها اشرافی بیشتری داشته باشم از رو ستاره ها بگم موسی راست میگه یا دروغ میگه پس غایت ساخت یه مطلب اینه برخی از مفسرین بر اساس برخی روایت هم اون یکی رو گفتن که اون یکی قوی نیست علما برای همین نیاوردن چرا به خاطر اینکه ببینید توی مصر اونم در اون زمان آلودگی هوا که نبوده مثل تهران که ما یه موقع ستاره ببینیم اینجوری نگاه میکنیم انگار مثلا زور اتفاق افتاده اون موقع که اینجور نبوده و دیدن ستارگان خیلی راحت بود. الان نمیدونم مثلا مسافرتی نمیری دقت میکنید مدت قبل رفتیدیم جایی شب شد، از حالت ستاره خوف کرده بودیم، یعنی از بس که آدم نمیبینه انقدر زیاد و شفاف و احساس میکردیم نزدیکن، بودیم بریم داخل اینا یکیشون میفته با این منظرش له میشیم، انقدر حالت مثلا اینطور بود، این نبودی که حالا شما بالای بلندی میبینیم مثلا ستاره بیشتری ببینید، همون روز زمین هم با این میستدی ستاره رو میدیدی چون مانعی که در کار نبوده. اما زمان موضوع کی بوده که این سوال به صورت بله که نه نه به عنوان قول برتر منظورمه، اینکه این قول قول اقوا باشه، علامه همون نظر دیدن خدا رو میگن. چرا؟ به خاطر اینکه دیدن ستارگان به این معنا قوتی نداره، یعنی اینو به عنوان قول منتخب بر نمیگذینن، این مد نظر اشاره نمیکنن به عنوان قول برتر، قول اقوا. اما زمان موضوع که گفتم برسیم بس بکنیم، ببینید حضرت موسی علیه السلام اومد به اتفاق هارون سلام الله علیه، ادعاشون رو مطرح کردن، اینا کم آوردن، گفتن آهن آهن کوره در میاره، بریم چی بیاریم؟ ساحر بیاریم. همه ساحرها رو جمع کردن، بهشون هم وعده دادن که اگر شما پیروز بشید لمن المقربینید و فلان و رحمان. اینا اومدن به شدت شکست خوردن، اونم چه شکستی؟ شکست خوردن همانا، ایمان آوردن ساحرانم همانا. حالا شما فکر کنید مردم وایسادن، چه قبطی چه سبطی، یعنی سر شکست خوردن. اگه میگفتن نه این مثلا از فلان سر استفاده کرده، چهار تا کلمه تخصصی میگفتن این نامردی ساحر، نباید از این استفاده کنه، ما میدونیم این کارو بکنیم، شاید مردم باز شک براشون چی میمون. مردم دیدن اینا به محض اینکه تلقف ما اون چیزایی که اینا جمع جور کرده بودن همه رو زد نابود کرد، مردم دیدن سحره فعلق یا سحرتو ساجدین، بلا فاصله اینا سجده کردن. و بعد فرعون به اینا گفتش که آمنتم قبل ان آذن لکم، قبل که من از بدم ایمان رو بی خود کردین شما. گفتن فقز ما انتقازه، گفت نمیدونم لعوقت تن عیدی اکن برجل اکن من خلاف بلا حسنده من اکن میکنم دستباتون از چپ و راست قد میکنم، شما رو به نخل آویزون میکنم، به صلیب میکشن. گفتن فقز ما انتقازه، هر غلطی میخوای بکنی بکن، این ما انت تقضی حاضر حیاته، تو حد اکثر چی دستته؟ این دنیا ما رو میکشی، ولی دیگه آخرت که دست تو نی. همه این مردم دارن اینا رو میبینن. حالا مردم اینا رو دیدن، هر چقدر که حاضر بودن چون قرار شد که مردم جمع بشن دیگه، همه این مردم رو جمع کرد فرعون که جلوی مردم از موزار بزنه زمین، جلوی مردم خورد زمین خودش. اونایی که نبودن هم خبر پیچیده، فرعون احساس میکنه پچپچا زیاد شده. و اینم عنایت بکنید، خب فرعون بگه هر کی پشپش میکنه رو بکشین، فرعون یه احمقی که هر کی حرف میزنه تونده بگه بکشین نیستش. لذا وقتی حضرت موسی و حضرت هارون سلام الله علیهما میان، فرعون شروع کنه استدلال، میگه ببینید مردم من میخوام چیز کنم، من میخوام به نوعی اون چیزی که به ذهنم میرسه و کمک میکنه به شما رو اون رو بگم، این به ذهن من میرسه. اینا اومدن نظم اجتماعی رو به هم بزنن، میخوان شما رو از اینجا بیرون کنن. یعنی فرعونم انقدر شعور داره که تا جایی که میشه افکار عمومی رو برای خودش نگه داره، حفظ کنه، استدلال های عوام پسند میکنه، میگه آینا اومدن دنبال افساد مردم دارن زندگی میکنن، دارن صبح بلند میشن میرن دم مغازه شون کار میکنن، این اومده میخواد همه چیو به هم بزنه. و مردم معمولا از به هم خوردن نظم اجتماعی خوششون نمیاد، دوست ندارن مردم. لذا فرعون یه ابله عقب مانده نیست که بگه موسی رو بکشین، هارون رو بکشین، مثلا مثل خلا اینطوری نی، حالیشه که کی باید چی کار بکنه، کدوم حرفو بگه. پشپشا زیاد شده، باید افکار عمومی رو چیکار کنه؟ کنترل بکنه، عبارت بهتر بذاره سر کار. همین چیزا که همین امروز هم شما میبینید، هر وقت شما هر اصلا این هیچ نیاز به اینکه ما کتاب های تحلیل سیاسی اینا هیچ نمیخواد، شما هر وقت میبینی آمریکایی‌ها پاچه یه جای دنیا رو میگیرن، خب مثلا اینجا رو گرفتن، صورت تو برگردون کجا رو نگاه کن، کجا رو نگاه کن، داخل امریکا رو ببین اونجا چه گندی زدن. اینی که میگم امتحان کنید، هر جای دنیا پاچه یه فردی یه گروهی یه مطلبی رو میره، بگه داخلشون نگاه کن. خب برخلاف رفتاراشون رو دقت کن. خب یعنی وقتی یه چیز میگن و سر صدا میکنن ادامه شده ادامهشو بگیری کن، ول نکن، همینجوری ادامه بده بره ببین چی میشه. طرف اومده با استاده جلو خبرنگارا میگه ما برای ترک میز مذاکره مشکلی نداریم. مصاحبهش تمام میشه، تمام میشه، میره پشت میز مذاکره میشینه. یکی الان گفتش که ما برای ترک میز مذاکره مشکل نداریم. خب گفت کنتور که نمیندازه که، دوباره میره میشین پشت میز. خب چیکار کنیم جواد جان؟ جان جان یعنی ای جان کری جان، آقا اسمت تو داری جان نمیتونیم بهت بگیم، مگه بگیم جان عزیز؟ اونم باز بگی جواد عزیز. خب جان عزیز که گور به گورشی انشالله. خب این حرف تو میری بیرون میزنی، دوست باشیم، خب ندیم هم دیگر رو، آبشار، جوانان، دوستی، این چیزا، کلا قرمزی بهتر نیه با هم دوست بشیم؟ کار اینه، این سابقه داره در توی تاریخ. فرعون باید افکار عمومی رو بفرسته فعلا سراغ برج، مردم حواسشون به اون باشه. این خیلی خیلی تدبیر ساده است، ولی خب در اون زمان برای خودش برویایی داشته. فعلا باید سر مردم، زمان این دستور و زمان این موضوع زمانی است که داره اوضاع مصر از دست فرعون در میره و باید یه تدبیری بکنه. اسخایی میکنم. برای این میگه که برو یه برج بساز. حالا شما ببینید مردم اون زمان اینا میرن زمین انتخاب میکنن، توی مردم حرف میفته کدوم زمین رو برای برج میخوان انتخاب بکنن، موضوع دیگه برای حرف زدن. شروع کردن دارن پی میکنن، پیشو چقدر کندن بریم نگاه کنیم، آه چه پی مثلا عمیقی، چقدر اون زیر کندن، بزرگترین پی فکرم چند متر است، مردم میان چند متر دعوت میکنن بریم بازدید بکنیم، تور میذارن، نمیدونم تور بازدید از پی برج هامان مثلا دو روزه، میرن 20,000 تومان میدن، میان میذارن دیگه اون دور و بر باحالی میفروشن، لبو فالوده اینا همیچ. بعد یه باری معلوم میشه محیط زیست مدعی اون قسمت مثلا اونجا جزء منابع بوده، تو شورای شهر تصویب کردن که برن اونجا رو مثلا بگیرن و بعد رحمان رحیم هم پشت سر دارن میان و همجور دیگه همیشی با هم دیگه پاراشی میشه قضیه. خلاصه عرض کنن که اینم از زمان موضوع. عبارت سوم آیه و انی لاظنه من الکاذبین، خطاب به حضرت نیساری در مورد حضرت و ادعایی که فرعون مطرح میکنه. چی میگه؟ میگه موسی دروغ میگه، پس معلومه این قصری که داره دستورشون میده صرفاً برای فریب کاریه، صرفاً برای اینکه فعلاً دهن مردمو ببنده، یه موضوعی رو بندازه وسط تا دو روز اینا با هم حرف بزنن، از این ستون تا اون ستون فرجه دیگه، یه فکری میکنیم. حالا یا موسی میمیره در تصادف خودجوش مثلا هماهنگش میکنیم، یه چیزی بهش میدیم، خیلی یه بی خیلی یه لقمه شما یه لقمه یه سفره پهن با هم بخوریم دیگه، یه کارش میکنیم. این سه محوری است که در این آیه بهش اشاره شده و مطلب دیگه نداریم. بریم آیه 39 و 40 رو بشنویم و بحثش رو با هم مرور کنیم.
و استکبر هو و جنوده فی الارض بغیر الحق و ظنوا وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.
اللهم صل على
إنجا. در سوره مبارکه قصص برخلاف برخی از سور دیگه که در ادامه میگه که چه اتفاقی برای حضرت موسی علیه السلام با قبطی ها افتاد و با سفتی ها، دیگه به این موضوع اینجا اشاره ای نداری. یعنی بعد از این که فرعون این ادعا رو مطرح میکنه و این بساط رو برپا میکنه، مستقیم میره سراغ چی؟ سراغ جریان عذاب فرعونیا. این که اینا تعقیب میکنن، اونا میرسن پای آب میگن موسی دوباره اینجا ما گرفتار شدیم، بعد خداوند به حضرت میگه عصاتو به آب بزن، کتاود العظیم میشه، اینا رد میشن، آب میاد، اونا غرق میشن، فرعون یه ایمان آوردم، جنازه‌شو میندازن بیرون که لمن خلفک آیا و اینا باشه، اینا رو دیگه اینجا اشاره نکرده. واستکبر هو و جنوده فی الارض بغیر الحق و ظنوا انهم الینا لا یرجعون. مستقیم میره سراغ چی؟ سراغ عاقبت این قوم. اینجا قبل از این که به خود آیه بپردازیم، یه اشاره‌ای بکنیم به برخی مصادیق استکبار و اینکه استکباری که در این آیات گفته بروز ظهوراش کو. یه برگشت به آیه قبل داشته باشیم. شما واستکبر هو و جنودو، استکباری که اول این آیه اومده رو با محتوای آیه قبل بسنجید. و قال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری و اله آخر. ببینید چند جا فرعون جا استکبار ورزیده. ما علم تو، من نمیشناسم، من اله غیری غیر از من، فاوقد لی یا هامانو علی تینه فجعل لی سرحن لعل لی اتل او الى اله موسا و ان نی لعظن نهو. من هفت هشت تا عبارت هست، من بران کنم، من غیر خودم نمیستم، برای من بساز، من نگاه کنم، من اینجوری فکر میکنم. تو کی که تو همه چی خودت صاحب نظر میدونی؟ انا رب بکنم لعلا دیگه گفتم قبلا که این استکباری که در آیه 38 هست و آیه 39 باش آغاز میکنه و میره سراغ این که گرفتاری اینها استکبار بود. برخی مصادیق استکبار رو اشاره کنیم. گفتیم برخی، آخرش هم سه تا نقطه گذاشتیم چون مصادیق همش اینا نیستش. اولین مصداق استکبار خودمحورپنداریه. خودمحورپنداری تو همین آیه ببینید، تو همین آیه و قال فرعون تا من الکاظمین، هشت جا فرعون همه کاره رو کی معرفی میکنه؟ منم بس بابا. یا جای دیگه وقتی که سحره ایمان میارن میگه آمنتم بهی قبل ان آذن لکم، یعنی کی باید اجازه ایمان بده؟ من امروز اجازه ایمان ندادم، تو چه کاره ای؟ من اجازه ندادم ایمان بشه، ایمان یعنی اجازه اعتقادی شما در دست منه، من تشخیص میدم شما به چی معتقد باشید، به چی معتقد. خیلی پر روی تو. این خودمحورپنداری که از مصادیقه. همجوری یه نقبی هم بزنیم به امروز، خودمحورپنداری ممکنه ما رو هم در بر بگیره. آره؟ نه، ما فرعون نیستیم که، ما فرعون نیستیم، ما فرعونک، فرعون چه، مینی فرعون، بچه فرعون، اینا هم نیستیم. ها؟ این خودمحورپنداری که اتفاق میفته وقتی ما فکر میکنیم همه چی باید بر اساس میل ما باشه. شما ازدواج کردی؟ بله. خب تو خونه چقدر از کلمه منم استفاده میکنی؟ چقدر از خوشم میاد، بدم میاد، اینجوری دوست دارم، اینجوری خوشم میاد، اینجوری خوشم نمیاد. خب اگه شما میخواستی همش من اون، منزل عربی تشریف میداشتید، در یک اتاق خودتون میبودید و خود منحوستون، یه بدبختی رو هم دیوانه نمیکردی. مثلا این اینجوری میگم، اینجوری این خوشم نمیاد، خب عذر میخوام، بنده خوشم میاد، فقط که ملاک خوش آمدن و خوش نیامدن شما نیستش که. خیلی ظریف خودمحورپنداری زندگی رو خراب میکنه ها. خب اگر تو نظر داری اونم هر چقدر غالبا به پسرا میگم، میگم ببینید خونه محل مدیریت خانومه، یعنی اگه میگه اینجوری اون بنده خدا ساعتی بیشتری خونه است، بذار میل اون باشه، یعنی در نظر میگه پس نه حالا به نظرم اینجاش اینجوری کنیم، این بی خود نباید آقایون خیلی توی زد دخالت بکنن، این سلیقه خانماست، اونا بیشتر سر کار دارن. اما حالا فرض کن مثلا یه اتفاقی افتاده، مثلا چی بگم، یه دقیقه بزنیم این شبکه، از اون شبکه خوشم نمیاد، خب من شبکه خوشم میاد، مثلا تلویزیون که مثلا روش ننوشته میدین فلان فور فلان فور، همون دیگه بنده و شما با هم دیگه. خیلی ظریفه ها، ناخودآگاه تو بیان ما، تو رفتار ما، توی کنش با کنش ها، ما به طرف مقابل میگیم گویی تو چی توی این زندگی؟ تو فعلی، اصالت با منه. تو کلمات رو دقت بکنید، تو کلماتتون خوشم میاد، بدم میاد، باشم نباشم، بیام نیام، بشوم نشوم، همش میمه آخراش. یه ذرم بشوی یعنی یه دوست داشته باشی، دوست داری مثلا برای تو شما اینا، این مخاطب یا حالا یا مفرد یا جمع، اینا هم توی ادبیاتتون باشه بد نیاد. هاشم آدم میبینه و این گرفتاری درست میکنه، چون وقتی دائما یه طرف هی خودش رو محور میکنه، طرف مقابل چی میشه؟ واکنش نشون میده و این واکنش زندگی خراب میکنه. سرچه بی خودی و علکی، حالا این مبل اینجا باشه یا اونجا، حالا اون دوست داره دو روزم اون بر باشه، چی میشه؟ نه من خوشم نمیاد مبل اون بر باشه، خب اونم میگه من خوشم میاد این بر باشه، حالا خوشم میاد تو باشه یا خوشم میاد اون، این بری بزنیم یا این بری، خب دو روزم بزن نظر اون باشه، چهار تا برای تو دو تا برای اون. دو، به رخ کشیدن زرق و برق مادی. همین فرعون چی میگفت؟ میگفت الیسلی ملک مصر، ها این مصر برای من نیست، به هذه الانهار رو تجری من تحتی، این نهرها همه از زیر کاخ من رد میشن، همه تحت فرمان منه. زرق و برق و برای استکبار خدا به پیامبر عزیز ما تو سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 196 میگه پیامبر لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، این که کفار با سر صدا و هیمنه و اینا بلند میشن از این ور میرن اون ور، از این ور میرن و میخوان نمایش زرق و برق بدن، یه موقع تو رو نگران نکنه، تعویل نگیر. آدم مستکبر اینطورن، با زرق و برقشون چیکار میکنن؟ به دیگران فخر میفروشن، من چرا از شما بهترم؟ کیف من رو نگاه کن، کیف شما رو نگاه کن، معلومه دیگه آقا کیه نوکر کیه دیگه. ببخشید چرا؟ چون نگاه کنین گوشیه، این گوشی که الان تو هر دهاتی میزنن روش میزنن گوشی، ولی چیز خاصی دیگه. ممکنه دچار بشین، خدا نکنه، چه توی مراوداتمون با دیگران که حالا کیف ما این شکلی، کیف اون اینجوری ول نمیکنه جوری جدت بابا ان اکرمکم عند الله گوشی اوکم مثلا کنی. یا از اون طرفش تو زندگی مواظب باشینا، تو چه خونه ای من زندگی میکردن؟ عذر میخوام، ازدواج کردین؟ کور تشریف داشتین؟ روشندل بودین؟ نه. چشمتو باز میکردی؟ این پسر به اندازه پدرتو پول؟ نه. اون موقع که آنلی فلانی جیغ میزدی خودم رو باجی میلاد میندازن، میخواستی فکر امروزم بکن، حالا خونت گنده در بود، میخواستی گل کوچیک بازی کنی مثلا، چه پسر چه دختر، تو خونتو چی میپوشیدی الان من نفقه بهت میدم پارچه ابریشم تنت میکنی؟ خیلی بی تربیته کسی اینو بگه و بی شخصیته. از اون ورش دختر نسبت پسر، تو خونه بابام تا اینجا علنگو بود، از اون که دیگه تناب دار علنگونی که مثلا حالا علنگو بود سنگین میشد اینجا افتادگی بازو پیدا میکرد، الان قشنگ علنگو نیست، دستاتو تکون میدی سستا میجاد نمیشه، بهتره که اینا نشه خدا نکرده. ولو به مزاح، یعنی ببینید بعضی شوخی ها هست، بعضی وقتا ما شوخی میکنیم اما تهش یه حرف جهه، یه حرف جدی رو میخواییم بزنیم، نمیتونیم جدی بزنیم، شوخی میزنیم و طرف مقابل ما هم طبیعتا کوالا نیست، حالیش میشه که داریم متلک میندازی، خیلی بده اصلا متلک انداختن. این که زبان انسان به نیش به چرخه، المسلم و من سلم المسلمونه من لسانهی و یده، خیلی بده که کسی زبونش مایه مثلا نیشه به دیگران. این که با یا حضرت عباس اومد اصلا کسی جایی میکنه حرف بزنه، یک چیزی بار آدم میکنه تا اون بره دنیا بارو بکشه، خیلی بده. حالا تو زندگی با همسر تشریف آوردین، خریدا انجام شد، مرض داری تو، خب مثلا آدم بگو خوش آمدی دست درد نکنه، خب خریدار دستش میبینی کور که نیست دیگه، بگی دستش خریدا انجام شد خیلی خوب. حالا یعنی چی این کارا؟ من کاریکاتوریش میکنم که خیلی خاطرات خاص مرور نشه، ولی میدونم طبیعیشو بگیم بگیم همیگیم خجالت بکشیم. بابا این رفته از صبح تا ظهر، تا صبح تا بعد از ظهر تو این هوای گرم در روز زحمت کش، ما بیکار بودیم؟ بیکار نبودی، ولی زیر آفتاب که نبودی، تو خونه بودی، زیر باد کولر بودی، تو این دوره با این گرفتاری نون حلال برشت آورده، قدر بدون. مالا شما الان اینجوری می‌کنی باز ما رو گیر آورد، برو به پسرای لامصب بگو. خب پسرا هم باشن اینجای به اونا هم میگن، الان مخاطب من شماهایید، همسری که حلال و حرام خدا رو رعایت میکنه، اینجوری داره زحمت میکشه، قد بدونید. سر چیزای الکی و بیخودی به پرپا همسراتون نپیچید، همینجوری الکی دمه چند وقت بهش گیر ندم میگیره بدم حالش بره دو قوطی. آقا مگه سادیسم داری؟ مشکلی چی بفهمم با کی طرفه مثلا؟ نکنید، کجا بیایید رد شه. با 4 روز ما اینجا مهمونیم، بعد میریم اون دنیا، میرم بابت یه نیش، بابت یه کنایه، یه مسخره بازی چه مقامی از ما من میشه. بعد افسوس بخونیم، بگید که متعبد باشید، بپرد باشه، مثلا اون که شما میگی نه احترام بذارم پررون میشه. پررون نمیشه بابا، الوار که نی که احترام بذار متقاب. نه من هرچی احترام بذارم پررونتر میشه. خب با خدا معامله کن. روایت ما این کسی که خانومی که با مرد بد اخلاق میسازه همنشین آسیه میشه در بهش، یکی از 4 زن برتر بهشته آسیه سلام الله علیها. ولش کن، تعمل کن به اونقدی که حالا یه وقت از نه روزی دوبار منو مثلا با آهن میزنه، خب اگه دیوانه است بیاد ازش جداش، اونو ولش کن. حالا البته کلی نپیچین به پر و پا بابا، بی خودی دوام کن. 3، ارعاب و تهدید دیگران. باز همین فرعون، همین که سحره ایمان می آورن، لا اقتن ایدیکم و ارجلکم من خلاف بلا اسلم. اصلا این خاصیتش همینه، هی میزنم میگیرم میبندم، بس دیگه بابا خجالت بکش، پر رو همش بخواد بزنه بگیره ببنده. حالا این انشالله در مورد ما صدق نکنه. 4، تطمیع آدم ها. یه جوری بخریم، هم دارن سحره رو میارن، فرعون بهشون میگه که کارو خوب انجام بدید، انکم لمنل مغربین، بی جواب نمیمونه، آخره ما تحویلتون میگیریم. تطمیع بکنیم. خب این تطمیع حالا انشالله که در مورد ما صدق نمی کنه، ما که علی بساطه نیستیم حالا بخواهیم کاری انجام بدیم. این تطمیع هم مصداق استکباره، بقیه باید در خدمت ما باشن. حالا یکی مجانی میاد، یکی با پول میاد، یکی با تهدید میاد، میترسونش میاد. تحقیر همراه با جنگ روانی، مثالش توی سوره مبارکه هود بود. وقتی که حضرت هود علیه السلام ادهی بهش ایمان آوردن، مخالفا شروع کردن به چی؟ گفتن و ما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا بادیر. کی این دورت جمع شدن؟ هنگ پاورنا بعد اینا رو درو کن، لاقل ما 4 آدم سایه بیم تا اینا هستن. حقیقتش بیش کدوم هم که لباس خوب ندارن که. تحقیر همراه با جنگ روانی. سوال، حضرت نوح علیه السلام به پاورنا بگه آقا برین، من شما پاورنا رو نمیخوام، این پولدارا چندشون میان ها؟ حالا بیان سر بزنگا پولدارا چقدر میمونن؟ من اصلا فرض کنیم من نذارن، اینا چقدر پاکارن؟ جنگو کیه داره که 8 سال؟ الحمدلله ثروتمند اونایی که پشت جبهه خدمت کردن، پول دادن، اینا خدای نکرده مطلقا نمیخوام جسارت کنیم ما. جنگو کی چرخوند؟ قاطبه رزمندای ما کیا بودن؟ مستضعفا بودن. اینی که امام میگه که من یه موی این کوخنشینا رو به همه این کاخنشینا نمیدم، این کاخنشینا سر بزنگا آدم ما نیستن، اینا اگه پاش برسه ما رو 5 تومن هم حاضرن بفروشن. اونی که پاکاروایی میسته اون کسیه که پابرنه. صحبتای سالای اول امام رو ببینید خصوصا، و سالای آخر، اول انقلاب 50-58، بعدم 67-68، امام چی میگه در مورد پابرنه ها مستضعفین؟ که ما بچسبیم با آدم پولدارا، اینا برای ما آدم نمیشن. آدم با معرفت پیدا کن، پولدارم بود باشه، ولی با معرفت، آدم با مرام اینا بودن. والا اینکه طرف با یه حد اقلی بیاد وایست، مثلا زمان جنگ داشتیم دیگه، امام آقا میگن که من چند دفعه رفتم پیش امام یه مطالب رو گفتم، امام گریه کردن طوری که شونه‌هاشون رو لرزیدن. یه بارش امام آقا میفرمودن من رفتم پیش امام، به امام گفتم که این، امام به من فرمودن که من این صحنه‌ای که شما نماز جمعه بودید و بعد نشون داد تو نماز جمعه که بچه‌ها قلکاشون رو آوردن بعیده، حالا خیلی از شما مگه چند نفر معدود یادتون باشه، یه قلکای ما میدادن، قلکای پلاستیکی، اینا برای جبهه بود، مثلا پول می‌ریختیم بعد می‌بردیم میدادیم، قلکا رو تحویل می‌گرفتن، بعد اینا رو باز می‌کردن، بچه‌ها مثلا برای جبهه بس‌انداز می‌کردن. یعنی آدم فکر می‌کنه روحیه، نمی‌خوام بگم الان بده، الانم الحمدلله خیلی از مظاهری که ما تو جامعه داریم مظاهر دینداری، اما یه برکتی جنگ داشت برای این کشور، کاش تو صلح همون برکت باشه. بعد امام میفرمه اون جایی که من دیدم بچه‌ها این قلک‌ها رو آوردن گریه کردن، که بچه‌های کوچولو مثلا حالا یه پول تو جیبی گرفته، مثلا اون موقع پول تو جیبی چقدر، مثلا 5000 یا 1 تومن، مثلا 1 تومن با میدم، من دبستانی بودم 1 تومن گرفتیم، یه بسته شیر پاکتی میگرفتیم با یه دونه کیک، از این کیک‌های چارگوشی بود که روش شکری بود، مثلا کیک شکری 1 تومن میشد. بله اون زمانی که ما دبستان بودیم اینا می‌خوردیم، گمان می‌کنم شما دانشجو بودین ها، یعنی نباید مزه‌شاتون باشه. فوق لیسانس می‌خوندید، یعنی فوق لیسانس می‌خوندید، بعد یک شکری هم می‌خوردین. جسارتا خیلی فوق لیسانس پرهاشیه‌ای بودین شما. عرض کنم که آره اینا خاطر من یه بار رفتیدم تو همین مغازه‌ای که کنار مدرسه‌مون بود، دبستانی بودیم. یه کوچه وسط بود، این نفش دبستان پسرانه بود، این نفش دبستان دخترانه. تعطیل میشدن، شلوغ بلوغ میومدن توی مغازه. رفتم داخل مغازه، من کلاس سوم بودم، شاید نمیدونم دوم سوم بودم، یه پسر اومد کوچولو، خواهرش از خوش کوچولو تر، دستشون به اون یعنی قدش نمیرسید به لبه میز، کلاش اینجا اومده بود، دستش بود بالا، یه تومن داد، گفت آقا دو تا چیز پنیزاری بدین. گفت چی بدم؟ گفت دو تا چیز بدین، یعنی یه چیزی باشه که 5000 باشه. آقا دو تا کیک شکری مثلا داد، اینا انقدر خوشحال شدن گاز زنن. حالا مطمئن از اونها انقدر بلندتر بودم، ما احساس آقایی میکردم. دورانی بود امام میفهمم من گریه کردم، یا اون جایی که مثلا برای امام پیغام میاد که مثلا اون مادر شهید، مثلا امام وقتی ناراحت میشن به امام میگه که مثلا به امام پیغام بدید که من بچه‌مو فرستادم، 4 تا بچه فرستادم که اخم تو رو نبینم، اش که تو رو نبینم، بعد حالا تو بخوای گریه بکنی هیچ. امام میفهمن این جو وقتا خیلی یعنی جالبه. یه امام مثلا وقتی میرسن به آدمای گردن کلفت و فلان اینا، اصلا نشسته این ادوارد چوارنادزه اومده بود وزیر خارجه شوروی بود، بعد که امام نامه دادن برای گورباچوف، خب ادوارد چوارنادزه یه اعجوبه بود به جهت سیاسی، وزیر خارجه شوروی در اون زمان بلند شد اومد پیش امام. امام دیرتر اومدن، گفتن من دیر، چون اگه او زودتر بیاد من باید جلو او بلند شم، این کافره، مسلمون نباید یعنی یک ملاحظات عجیبی. این نشست و بعد این ایام میبینیم 4 تا پیزوری بلند میشن از اون برای دنیا میان اینجا، مسئول عالی رتبه ما میاد در روز صندلی، بی شخصیت بی تربیت، تکون نمیاد، یعنی من جای مسئول بودم همونجا برمیگشتم خدا شاهده. بعد اون همینجوری نشسته، آقا مگه تشریفات نداری این کشور؟ پس کلی بیشورشو بگیریم برنش کن، برنشو بی تربیت، این مقام چندم این کشوره؟ نشسته برای خوشش نگاه میکنه، اینا خیلی کیستر از این، یعنی فکر نکن اون اتفاقی پاش درد میکرده بلند نشده، ول میکنید بابا. اون خانمه با لباس نمیدونم چی بود برنش اومده پیش رئیس مجلس، بعد گفته ما غیر از لباس اختلافات دیگه هم داریم، یعنی ما باید مثل گرگ حواسمون به این ملعونا باشه، ولی ما رو سر کار میذارن. کار اینا همین تحقیر و مسخره کردنه. بعد گورباچوف از اومد پیش امام، امام نامه دادن به گورباچوف که بابا این اتفاقات داره، اون یه جوابی داد دیوونه که ما نمیدونم کشور همکاری داشته باشیم فلان اینا، اومد پیش امام وسط حرفشه، تلویزیون چرخش، من اولین بار بود میدیدم، شنیده بودم ولی اولین بار بود که دیدم، روزی یه بار خدا میدونه بعضی وقتا باید چیزی رو نشون داد، وسط حرفش امام بلند میشن میگن بهش بگید ما می‌خواستیم یک پنجره‌ای رو و یه افق رو جلوی روی شما باز کنیم، شما نفهمیدید، میذاره میره اجورو مونده. بعد امامی که اینطوریه، یکی از آقایان تعریف میکرد خودش اونجا بوده، به من میگفت واسطه وسط نیست، میگفت رزمندا داشتن از کوچه جماران میومدن وارد جماران بشن، شعار میدادن برای امام، امام اومد از داخل خونه از رو همون سکو بیاد که بره داخل جماران، صدای شعار این رزمندا رو شنید که از توی کوچه جماران دارن میان وارد جماران، دارن برای امام شعار میدن و ابراز احساسات میکنن. امام وایساد، گفت برگشتم دیدم امام داره گریه میکنه، شونه‌هاش داره میلرزه. امام که اینقدر سفت و سخت بود، گفتم آقا چی شده؟ امام گفتن دارم فکر میکنم اگه صدر اسلام این تعداد امیرالمومنین یار داشت، این اتفاقات سقیفه نمیافتاد. اینقدر عاطفی؟ آره همینقدر عاطفی، اما کجا عاطفی، کجا قرص و محکم، یعنی اونجایی که باید وایسته سفت، امیرالمومنین اصلا وای میسته مثل کوه، یه جمع یه یتیمی چیز میگه هر ریش کش میریزه. ای شما چجوری آقا؟ اینجا جای اش ریختنه، اونجا جای وایستادن. بعد بعضی وقتا ما رو مسخره میکنن، آره این آدم های احساساتی هم گریه میکنن، ما گریه میکنیم چون آدمیم، احساساتی چیه؟ ما آدمیم، فهیه کل هجارت و اشد و قصوه نیستیم، ما چون آدمیم یه جایی گریه میکنیم، چون آدمیم یه جایی مثل کوه وای میسیم، این علامت آدم بودنه. منقلب نشید جلوی اینجا آدم ها. ما رو مسخره میکنن، اینجوری میکنن، اینا با داد و بیداد حرف میزنن، معلوم استدلال ندارن، ما با داد و بیداد صحبت میکنیم چون غیرت داریم. خب آدم ماست، مثلا کسی داره میخوان ناموسش رو ببرن، ناموسمو نبرین، چرا بلند صحبت نمیکنی؟ چون آدم منطقی هستم، نیازی است داد بزنم. این حرفا یه موقع منفعل نشین جلوی این حرفا، ما اونجایی که لازم یه چیزی رو با حرارت بگیم داد میزنیم، پرده میکروفون پاره شه، جایی که لازم با حرارت، جایی که لازم آروم صاحب کنیم آروم صاحب کنیم، اونجایی که لازم وایستیم وایستیم، جایی که لازم گریه بکنیم مثل ابر بهار گریه بکنیم. این علامت آدم بودن ماست. بعد ما رو به چیز میکشن، به گوشه رینگ که واکنش میدیم، رهبرشون میبینن چشماشون پر اشک میشه، گویی ما باید برای احساساتون بده توضیح بدیم که ما برای چی گریه میکنیم. ببخشید شما مایکل جکسون بالا پایین میپره گریه میکنیم، ما شما توضیح خواستین؟ ما برای احساساتون باید به شما توضیح بدیم. هر آدمی احساسات یه وقتی دچار غلیان میشه، ما الان احساس درگاهه عذرخواهی باید بکنیم، معذرت میخوام احساسم دچار کی دچار غلیان میشه، بابا یه فیلم مستعجل چیزی باشه، حالا احساسات دچار غلیان انگار ما بده کاری برای همیشه ما توضیح بدیم، معذرت میخوام، شرمنده شب قد بود باشه گریه میکنی چون امیرحسین شهید شده. خب شهید شده که شده، مرگ حق دیگه. بابا تو گربت میمیره خودتو میزنی، بعد ما گریه میکنیم بعد توضیح بدیم به شما، منفعل نشید. یه بعضی وقتا ما اینجوری واسه معذرت میخوام، ببخشید شرمنده‌ایم، اگه شب اجازه بدید من میخوام یه قطره اش بریزم، زود پاک میکنم. برای چی انقدر میترسیم ما؟ کی گفته ما باید توضیح بدیم؟ یه وقتی شما باید برام توضیح بدید. این موضوع حقوق زن در اسلام غربه. ما به غربی هم میگیم به خدا قسم ما داریم زنا رو هی وضعیتشون ارتقا میدیم. چرا اینجوری حرف میزنی؟ یقه آمریکا رو بگیر، بگو تو چرا تو آمریکا اینقدر خشونت خانگی زیاده؟ ما طلبکاری، ما سوال داریم، ما بدهکاری. به قرآن مجید ما داریم ریشه تعدای زوجات رو خوش کنیم. اجازه بدین چند وقت وقت بدین. چرا اینجوری جواب میدی تو؟ جنگ روانی استکبار میاد، جنگ روانی را میندازه، یه عده میرن عقب، منفعل میشن. مؤمن منفعل، مؤمن منفعل. نه بذار همشون بگن آقا فلان شما عمالی چه کار بکنیم دیگه، خود تقسیم کردن. ما دیدیم صف روشن فکر را شلوغ، شما دیدیم صف میرفتیم صف عمالا، دیدیم خلوت یه دونه گرفتیم، ما عمالا حالا چه کار کنیم؟ الان اینجوری هم عمالی وانده نه به قرآن مجید ما عمال نیستیم، ما جز شما ایم، به خدا قسم ما مثل شما ایم. ببین الان چه کار بکنم مثل شما بشیم؟ نمیخوایم مثل شما بشیم. ما چرا وا میدیم؟ ما اگه از درون قرص باشیم عالم آدم هم بیان وا نمیدیم. بچی وا بدیم؟ اگه من خلع دارم که بترسم، نه ما ادامو زیاد دونه دونه نفر اولش رو بگه، دومی، سومی، چهارمی. آقا اینا 200 تا بگو 200 میلیاردن. کم من فعت قلیلت انقلبت فعت کثیرت. به اذن الله وا ندین تو دانشگاهتون، وا ندین جلو استادا، جلو بقیه. همه بچه ها رفتن پارتی، ما نریم میگن عمله. من پارتیشون نمیام. عملی؟ آره ما دیگه باید دوست نیستیم. بسیار مشکلی نیست. تازه اگه من بودم میگفتم به درک. درک بالاخره یه استفاده داره، خدا آفریده یک چارج استفاده میشه که ولی اسراف میشه. به درک که دوست نیستی، مردشو رو خودت داره فقط دو با هم ببرن. دست منو گرفتیم میگه بریم جهنم، نمیام. برای چی نمیای؟ برای که نمیخوام برم جهنم. یه حدیث بگم از این رد شیم. یه حدیث قدسی داریم اینجور روایته، خداوند متعال میفرماید الکبریا و ردائی، خب ولعظمت و ازاری، فمن نازعنی واحدا منهما، فمن نازعنی نزاع کنه، فمن نازعنی واحدا منهما القیته فی النار. خدا هم میفرماید که الکبریا و ردایی ولعظمت و ازاری، کبریا و بزرگی و عظمت ردا و ازار منه، این لباس تمام قد رو میگن ردا و ازار، خب عظمت و کبریا برای منه. فمن نازعنی واحدم منهما، اگه کسی توی بزرگی و عظمت و تکبر و اینا که مال منه بخواد با من نزاع بکنه، نزاع بکنه یعنی چی؟ او هم برای خودش تکبری قائل بشه، القیته فی النار، پرتش میکنم تو آتیش. لذا ما داریم یکی از ذنوب لا یغفر یا لا تغفر چیه؟ تکبره. خدا تکبر نمیگذاره، میگه تکبر بر نمیتابم. تو چرا اینجوری با بنده ما؟ چرا همش لبالوشت کج و کله؟ چرا بالا نگاه کنه بقیه؟ تو کی مگه؟ یه حدیث حضرت رضا علیه السلام دارن میفهمن که عقل مؤمن کامل نمیشه مگه 10 تا چیز داشته باشه. خیلی حدیث جالبی، حالا خاصی میتونید مثلا بزنید امام رضا علیه السلام مثلا عقل مؤمن بزنید میاد. تو قسمت آخرش حضرت 9 تا که میگن، دهمی میگن که مثلا العاشره و مل عاشره، دهمی چیه؟ به حضرت میگن که یاران میگن قال ماهی، اون چیه؟ اون دهمی چیه؟ حضرت میگن دهمی اینه که عاقل هر کسی رو که میبینه او رو خیرون و اتقا از خودش میدونه. هر کیو میبینه او رو خیرون به اتقا، او رو بهتر از خودش و متقی تر از خودش بدونه. این علامت عاقله. آدم عاقل همه انسانها رو اتقا و بهتر از خودش میدونه. حالا یه کسی مثل این وحوش مثلا سهیونیس یا این داعش و اینا یک ول کن، در مورد آدم ها داریم حرفی زنیم، خب همه رو از خودش بالا، این علامت عقله ها. این اگه اینو نداشته باشی تو تعامل با دیگران دچار گرفته، همه رو خودش بهتر میدونه. حتی وقتی به آدم میرسه که در ظاهر از او عبارت اینه که شر و ادنا پایینتره و شره، میگه شاید خیر این در باطنشه و خیر من در ظاهرمه و خیرش در باطنشه به نفعشه، چون خیر من در ظاهرمه، اندازه ظاهرم باطنم ساخته نشده، بعد میشن دشمن خدا، چون من کان ظاهره او ازین من باطنه فهو عدوی. کسی ظاهرش از باطنش آراستر بکنه دشمن خداست. آقا بس ما بیم ظاهرمون رو خراب بکنیم که دشمن خدا شیم؟ نه خیر عزیزم، شما لطف کن باطنت رو درست اونجا این بری میپریروندی. حضرت میگه نقطه مقابل استکبار ببینی، هر کیو میبینی باید بگه تو بالاتره. اینجور نقله. حالا به جهت تاریخی اینا رو برخی نقل میکنن، معلوم نیست حالا آدم نقل میکنه، ولی خب صحت و سقمش الله اعلم، اما مدلولش مدلول بدی نیست که خداوند به حضرت موسی علیه السلام فرمود موسی این دفعه میای تور یکی که خود پستره بیار، مطمئنی پستره بیار. حضرت را افتاد بره تور، دیدن یکی تو قوم شرابخوره، گفت فرمی من پستره که دیگه اینقدر تظاهر به شرابخوری میکنه. به خودش گفت نکنه این توی خلوت خودش یه سر سری به خود. رسید بوم یکی جرایم مختلف، دید اینا در ظاهر آدمای پستی هستن ولی باطنشون معلوم، همینجور راه افتاد گفت ولش کن بابا، خدا گفته مطمئن منم که مطمئن نیستم. داشت توی بیابون میرفت به سمت تور سینا، دید یه سگی افتاده انگار مرضی داشت که بدنش جدا میشد، یعنی دستش میگرفتی کنده میشد، من جزام بود چی بود، روی بوریای حسیری چیزی این سگو قرار داد. اینه کم به خودش کشون گفت این که دیگه قطعا از ما پستره، که یکم برد به خودش گفت نکنه این سگه هم تو همون سگ بودن و خودش یه ارج و غرب بوده شوش. گذاشت رفت تور سینا. خدا گفت موسی دست خالی اومدی؟ گفت خدای فرمودی که یه کسی که مطمئنی از خودت پایین تری بیار. مطمئن نشدیم، کسی هست نگه در ظاهر از من پایین ترن اما مطمئن نشدم. نقل اینه خدا هم فرموده ای موسی به عزت و جلال خودم قسم اگه همون سگر رو می آوردی از پیغمبری خلعت کرده بودم، همون سگر رو اگه می آوردی، یعنی اگر مطمئن می شدی که از او اینقدر خدا تکبر رو منزجره ازش نسبت به پیغمبر کی وستنعت و کل نفسی، موسی جون طور برای خودم درست کردم، پیغمبر وستنعت و کل نفسی میگه اگه اون سگر میاردی از پیغمبر خلط کرده برای اونجوری میکنه که معلوم از من پایین تاری که هیچ چوز حرفش نزن اون که واز کجا میدونی تو این منافاتی با نهی از منکر نداره. یه کسی مرتکب یه منکر میشه انسان با روی خوش به او تذکر میده اون جای خود، اما اینکه چون این منکر انجام داده قطعا از من پستره، از کجا؟ این یه منکر انجام داده، این نقصش ظاهره، نقص منم باطنم اجازه گرفتاری در من از درون. این برخی از مصادیق است. واستکبر قوه و جنوده، بالاخره اتباعی داره فرعون. کجا؟ فی الارض بغیر الحق. آقا ما استکبار به حق هم داریم؟ بله؟ استکبار به کی گفت بله؟ استکبار به حق بفهمیدی مستاخ؟ نه، استکبار به این معنایی که کسی در مقابل بندگان خدا کبر ببره. کن امام المتکبر متکبرا خلاف قاعده است. ما استکبار حق نداریم. پس چرا میگه به غیر حق؟ این قید احترازی نیست، چیه؟ تأکیدیه. یه مثال کسی میگه؟ عربی یقتنون الانبیاء پیغمبران رو به غیر حق میکشتن. ببخشید پیغمبر رو به حق هم میشه کشت، ما سه تا پیغمبر رو به حق کشتیم، پیغمبر کشی حتما به ناحقه. پس اون به غیر الحق چیه؟ تأکیدیه، احترازی نیستش. ریشه استکبار چیه؟ آیه گفته و ظنوا انهم الینا لا. کسی معاد و قبول نداشته باشه میفته به دام شیطان. معاد و قبول داشته باشه بدونیم که قراره بریم یه جایی در یه روزی دستمون به هیچ جا بند چی؟ بدونیم میخواییم بریم و مطمئن باشیم، اینجوری گردن کلفتی، اینجوری هلدران بلدران، اینجوری تحقیر دیگران نمی کنم من اگه مطمئن باشم.
خدا رحمت کنه اعتراض ما بهجت رو، میفهمیدن که اگر ما 0.5% احتمال میدادیم خدایی هست یه جور دیگه زندگی میکردیم. 0.5% احتمال میدادیم، یعنی کسی از بیرون به من نگاه بکنه رفتار و گفتار حرکات سکنات من گویای اینه که بلا شک خدا نیست. یعنی رفتار من میگه من هیچ اعتقاد، یعنی اینقدر اعتقاد داشتم خدا هست یک ذره ترمزو میگرفتم و میکشیدم، اینقدر یله من همه کاری میکنم همه جور حرفی میزنم. ایشون میگه 0.5% ما احتمال میدیم خدای هست جور دیگه زندگی میکردیم. برای 0.5% احتمال انسان یه تعاملی میکنه، آقا حالا اگه باشه به درمون در میدیم مراقبتی بکن، اصلا من مطمئن نمیست که اینجوری میچرم برای خودم. اینجا میگه گرفتاری اینا تو استکبار چیه؟ و ظنوا انهم الینا لا یرجعون، اینا از برگشتشون به سمت ما مطمئن نیستن، بهش معتقد نیستن، ولی اینجوری ترک تازی نمی کردن. فاخذناه و جنوده، به همین خاطر ما فرعون و جنودش رو چی؟ گرفتیم. گرفتیم یعنی چی؟ فنبذناهم فی الیم، یعنی همون اتفاقی که میدونیم. این که میگه نبذناهم، نبذ جایی به کار میره که شما مثلا یه وسیله مثلا کهنه شکسته پرتابش میکنی بیرون، یه چیزی که بلا استفاده میشه رو پرت میکنن میگن نبذ. خدا در مورد اینا میگه فنبذناهم فی الیم، یعنی اینا رو فارسیش کنیم پرت کردیم تو دریا، یم هم که به معنای دریاست. فنظر کیفه کان عاقبت الظالمون ظالمین، این که میگه فنظر کیفه کان عاقبت الظالمین یه نکته ای داره. ببینید بزرگواران، میتونست بگه فنظر کیفه کان عاقبت فرعون و جنوده، ببین عاقبت فرعون و جنودش چی شد، ولی میگه فنظر کیفه کان عاقبت الظالمین، چه نکته ای به ما میده؟ بسیارت گروه سرود نه جالبه، این همه آدم جواب میدن میگی دست بالا بگیدی شید قله آفرین، داره یه قاعده رو میگه، ظالم جماعت عاقبت به خیر نگفت عاقبت و فرعون، گفت عاقبت و ظالمین. ظالم باشه کسی ما یقشو میگیریم، ولش ممکنه امحال بکنیم، املاء بکنیم، استدراج بکنیم، ولی به پیغمبر عزیزمون خدا میفهمد که پیغمبر نگران نباش، یا تا زمانی که تو هستی من اینا رو عذاب میکنم، ولی اگه تو هستی عذاب نشدم و تو از دنیا رفتی اینا آخرش مشتریه خودم هم مهمونه الین المسیر، آخرش من پیش خودم و به جزای رفتاره که با تو کردن میرسن. خیلی خوب، ما تا اول آیه 41 اومدیم، یه 10 دقیقه استراحت بفرمایید، بعد انشالله بحثمونو ادامه بدیم.